أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیری هم در بحث‌های گذشته بشه که این گسترشش باعث نشه که مطلب از ذهن‌ها بره. تا کنون 8 مطلب درباره مسائل اجتهادی به فقهی ارائه شد. مطلب اول این بود که ادله اجتهادی 8 تاست برای اثبات اصالت اللزوم. اشکالها و نقدهایی بر ادله اجتهادی شده به پاسخ داده شد. مطلب دوم بود که دلیل فقهی یعنی اصل عملی که قیام میکنند استصحاب است. تقریر استصحاب هم بود که برای اثبات لزوم که اگر مثلا در بیع فروشنده فرشی را به خریدار فروخت و این بیع معلوم نیست که خیاری است یا نه، حق خیار دارد یا نه، بعد از یه مدتی بخواهد فسخ کند و فرش را از خریدار بگیرد، میگوییم قبل از فسخ این فرش ملک مشتری بود و مشتری میتوانست در او تصرف مالکانه کنه. الان یعنی بعد از فسخ مثل قبل از فسخ است، پس فسخ اثر نکرده و نتیجهش لزوم است. نه اینکه ما بخواهیم با استصحاب عنوان لزوم درست کنیم که بشه مثلا اصل مثبت، نه، اثر لزوم را دارد. این مطلب دوم. نقدی که بر این مطلب وارد شد این بود که این استصحاب محکوم است به استصحاب دیگر، زیرا اگر اون بایه علقه مالکیش باقی باشد فسخ او اثر دارد و این فرش از دست خریدار گرفته می شود، و اگر علقه مالکی او باقی نباشد فسخ او بی اثر است. پس استصحاب برای لزوم مسبب از استصحاب برای عدم لزوم است. میگیم قبلا علقه مالکی بین مالک و فرش بود، الان کماکان. مطلب بعدی 4 است، نقدی است که مرحوم شیخ کرده، فرمود به این که این علقه مالکی یعنی فروشنده مجاز باشد فرش را برگرداند از کجا پیدا شده؟ اگر اون علقه ملکیت قبلی بود، اون که با بی رخت بربست و زائل شد، و اگر حق استرجاع و استردادی است که تازه پدید آمد، این شک در حدوثش داریم، و اگر علقه خیاری که در مجلس پیدا شد خیار مجلس داشت اون مراد است، اون با تفرق طرفین یقینا رخت بربست. پس اون علقه قبلی که قبلا بود مقطوع الزوال است، علقه های بعدی هم مشکوک الحدوث. این مطلب 4. پس جا برای اصل حاکم نیست. مطلب 5 فرمایش مرحوم علامه در مختلف بود که مرحوم علامه در عین حال که قائل به اصالت اللزوم است، میفرماد در عقد مسابقه و مرامات در سبق و رمایه اصل عدم لزوم است، و محققان بعدی هم برهان اقامه نکردند که کافی باشد. مرحوم شیخ میفرماد به این که در مسئله سبق و رمایه حق با مرحوم علامه است، استصحاب عدم جاری است، یعنی ملغی مالکی قبلی بود و عدم مالکیت به ملکیت فعلی برای خریدار برای طرف دیگه، و این اصل در سبق و رمای حق. مطلب 7 اینه که مرحوم آقای نائل لزمان لعله نقدی داشتن نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که عقود یا اذنیست یا تنجیزی یا تعلیقی، و این قسم 3 که تعلیقی شامل مقام ما هم میشه، بلکه مقام ما بهتر از جریان استصحاب در اسیر از انوی ادا قلا ینجوز است و تلازم فعلی است و ما همون تلازم فعلی را استصحاب میکنیم. بنابراین اینجا حق با مرحوم علامه نیست، قبول مرحوم شیخ تام نیست. مطلب هفتم نقدی بود سیدن امام رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ نالی داشتن که ما عقود اذنی نداریم. درباره استصحاب اینجا نقدی نیست چون خودشون هم میپذیرن عقد اذنی نداریم. اذن بر اباحات و امثال ذالک است. عقد عقد است، حالا یا لازم است یا جایز. عقد عاریه، عقد وکاله، عقد امانه، عقد امثال ذالک مثال عقود است، ایجاب دارد، قبول دارد و مانند. عقد اذنی ما نداریم و مثل سایر عقود است. مطلب هشتم یا نهم فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه بود که فرمودند حکم فعلی است ولو موضوع تقدیری. ای کاش اینجا هم مثل مرحوم استادشون های نائینی میفرمودند تلازم فعلی است. اگر میفرمودند تلازم فعلی بود مطلب درست است، اما میفرمود التزام فعلی، حکم فعلی، موضوع تقدیری، اینها ناتمام است. این هشت یا نه مطلب بود که گذشت. اما اون چی که در تتمه بحث آمده اینه که بلغر ولدزی ینبقی یوار چیه؟ چی باید بگیم؟ اون چی که شیخ الاستار رضوان الله علیه داشتن و از مشایخشون هم فرا گرفتن این است که مستصحب در اینجا یا کلی است یا شخصی. فرد مردد نیست تا کسی بگوید ما فرد مردد نداریم. مستصحب ما یا کلی است یا شخصی. اگر کلی باشد اصل ملکیت استصحاب می شود. میگیم فرشی را که بایه به مشتری فروخت به صورت اصل ملکیت دیگه، حالا هذه الملکیه و امثال ذلک، نه ما به نحو کلی بحث میکنیم، اختصاصی به این فرد و اون فرد ندارد. اگر کسی کالایی را به خریدار فروخت این ملکیت حاصل می شود. یه وقتی ما یقین داریم خیاری است، یه وقتی یقین داریم خیار نیست. این دو صورت از محل بحث بیرون است. محل بحث صورت ثالث است که بیعی واقع شده، عقد مولدکی واقع شده، بعد از این مدتی اهل طرفین فصل کردن، ما نمیدانیم این فصل مؤثر است یا مؤثر نیست. اگر حق فصل داشته باشد که این عقد منحل می شود و اگر حق فصل نداشته باشد که منحل نمی شود. در اینجا مستصحب ما اصل کلی، ملکیت کلی است. میگیم بعد از اینکه بایه یک کالای را به مشتری فروخت اصل ملکیت حاصل شد. بعد از یه مدتی فروشنده فصل کرد، نمیدونیم این ملکیت برمیگردد یا نه. میگیم قبلا ملکیت بود الان کماکان. اشکالی که بر این استصحاب کلی شده است از دو ناحیه. یکی اینکه این شک در مقتضی است و استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. یکی اینکه این استصحاب کلی قسم دوم است تو جاری نیست. بنابراین ما هم در این مقطع باید در دو مورد یا در دو مقام بحث بکنیم از درباره دو اشکال. یکی راجع به شک در مقتضی، یکی درباره اینکه استصحاب کلی قسم دوم. اگر شک در مقتضی باشد این به مبنا برمیگردد، حق این است که استصحاب در صورت شک در مقتضی هم مثل شک در رافع جاری است. برای اینکه ما نه عنوان مقتضی داریم در ادله استصحاب، نه عنوان مانع داریم. ما از در مفردات عنوان نقض داریم و از در قضایا وحدت قضیته. اگر عنوان نقض صادق بود استصحاب جاری است و اگر قضیه متیقنه با قضیه مشکوک متحد بود استصحاب جاری است. چه از در قضایا بخواهد سخن بگوییم باید وحدت قضیتین رو احراز کنیم، چه از در مفردات بخواهد سخن بگوییم باید عنوان نقض رو احراز بکنیم. بیش بله بسیار خوب، عنوان رفع نداره، تطبیق کردن بر رافع. ببینیم که مورد ما از قبیل شک در رافی است و شک در مقتضی. پس اصل مبنا اینه که استصحاب با شک در مقتضی هم حجت. برای اینکه ولو مورد این چنین باشد، برای این مورد که عموم یا اطلاق واحده رو تخصیص یا تغییر نمیزند که، اگر عنوان و عنصر محوری دلیل استصحاب عنوان نقض است یا عنوان یا حفظ وحدت قضیه متیقن و مشکوک است، ما باید احراز بکنیم. حالا مورد گاه شک در مقتضی است، گاه شک در رافع است. سائل اونجا سوال کرده، در مورد سوال کرده که شک در رافع بود مثلا. خب این اصل مبنا این است که شک در با شک در مقتضی است جاری است، و برفرض هم با شک در مقتضی جاری نباشد، این اختلاف مبنایی است. اونایی که با شک در مقتضی استصحاب جاری میدونن، اینجا میتوانن جاری کنن استصحاب ملکیت را نحو کلی، اونایی که نه جاری نمیکنن. پس این اختلاف مبنایی است، گرچه مبنای حق این است که با شک در مقتضی جاری است. اما اشکال بنایی، بر فرض ما بپذیریم که با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، اینجا از صنف شک در مقتضی است یا در صرف شک در رافع است. اگر بایع کالایی را به مشتری فروخت و ما نمیدانیم این به خیاری است یا نه، بعد از یه مدتی بایع بود فسختو، آیا این ملکیت برمیگردد یا نه؟ این رو شما تحلیل کنید ببینید که این به شک در مقتضی برمیگردد یا شک در مانع. بر فرض اینکه شک در مقتضی استصحاب بشه با شک در مقتضی جاری نباشد، اینجا از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه در این گونه از موارد که عقد است و ملکیتی پدید می آید، ما اصل ملکیت را که حالت سابق دارد یقین داریم، سبب پیدایش این را هم علم داریم. میدانیم این ملکیت به سبب فرون عقد آمده است که اون عقد مقتضی دوام این ملکیت است، به طوری که اگر مانعی نیاید، رافعی نیاید، این سبب قدرت دارد که او را ادامه بدهد. در این گونه موارد شک ممحض در شک در رافع است، برای اینکه ما هم اصل مسبب علم داریم مثل ملکیت، هم سببش رو علم داریم که میگیم اون سبب مقتضی و موجب دوام این است لولا المانع. پس شک با محض در مانع است. اینجا همه با قلب جریان میشه در این گونه از موارد. قسم دوم آن است که یک ملکیتی آمده، این ملکیت اگر رافعی نیاید یقیناً باقی است. اما این ملکیت دو سبب دارد. با یک سبب ملکیتی می آید که حتی با رافع و مانع هم مقاومت می کند و او رو بی اثر می گذارد. هر مانعی پلید بیاید این مقاومت می کند، جلوی مانع رو می گیرد. سبب دیگر این چنین نیست. اگر مانعی نیاید این سبب اون مسبب رو نگه می‌دارد، و اگر مانعی بیاید قدرت مقاومت ندارد. پس صورت دوم اینه که این مسبب که ملکیت است یقیناً حاصل شد. ما علم به سبب نداریم، نمی‌دانیم سبب او چیزی است که حتی با وجود رافع مقاومت می کنند، یا نه سبب او چیزی که با وجود رافع مقاومت نمی کنند. همین به که ملکیت می آورد، ما نمی دانیم این به لازمن منعقد شده است که همه خیارات رو ساقط کردن. این عقد لازمی که با اسقاط کافی خیارات منعقد شد دو تا کار میکند، هم مقتضی دوام و بقای ملکیت است هم هر مانع و رافعی که از راه برسد این مقاومت میکنه، نمیگذارد فسخت و اثر کنه. نمیدانیم آیا این بی این چنین منعقد شد یا نه با اثبات کافی خیارات و حقوق فسخ و امثال ذلک منعقد نشد، اصل بی منعقد شد که اگر مانعی از راه نرسد این عقد باعث دوام این ملکیت است، اگر مانعی از راه برسد این مؤثر نیست. این قسم هم این صورت هم برمیگردد به شکل رافع، برای اینکه ما در مقتضی هیچ شکی نداریم. قسم سوم اینه که بسیار خوب شما گفتید به اینکه شک در مقتضی با شک در مقتضی حساب حجت نیست و گفتید در صورتی حساب حجت هست که شما احراز بکنید سبب او چی بود، و چون در صورت ثانیه سبب رو احراز نکردید نمیتوانید استحساب بکنید. ما قبول کردیم که با شک در مقتضی استجاب دیار نیست، یک. گفتید حتما باید سبب احراز بشود و اگر سبب احراز نشده استحساب شاری نیست، دو. این هم قبول کردیم که سبب باید احراز بشه، اما اینجا سبب را احراز نکردیم، درست است. این بیعی که واقع شده ما نمیدانیم با چه سببی محقق شده است. اما شما بیاید فسخ رو معنا کنید. فسخ یعنی چی؟ فسخ جلوی اقتضا را میگیرد یا کاری به اقتضا ندارد، رافع تأثیر مقتضی است. فسخ میآید بساط مقتضی را برمیچیند، میگد مقتضی عمرش تا الان بود، یا نه میگوید من آمدم جلوی دوام او رو بگیرم، امتداد او رو بگیرم. یعنی چی؟ یعنی یه وقت است که این شی بیش از این مقدار نمیموند، این فسخ آمده کشف کرده که این عمدش همینقدر بود. فسخ چی کار میکنه؟ فسخ میآید میگه به اینکه این معامله عمرش تمام شده، اینه میگه، یا میگه این معامله ای که میتوانست دوام داشته باشد و ادامه داشته باشد من آمدم او رو میونبر کردم وسطش قطع کردم. فسخ چی میگه؟ اگر حقیقت فسخ این است که این معامله دوامدار است، من نیامدم این رو منهدم کنم، آمدم بگویم این ادامه ندارد، من جلوی امتداد او را میگیرم نه جلوی اصل حیات او، این محدود به این عمد نیست که تا ما بگیم با آمدن فصل این مقتضی در کار نیست. خیر، این مقتضی قدرت دوام دارد. وقتی فاسخ میگوید فسختو، یعنی این بی به ملکیتی که میتواند دوام داشته باشد من وسطها او را قطع کردم که اگر من نبودم او دوام همچنان دوام پیدا میکرد. الفسخ ما هو، این رو با تو احکام خیار مشخص کنیم که حقیقت فسخ چیست. حقیقت فسخ حتم عقد است یا انقطع عقد؟ اگر گفتیم حقیقت فسخ حتم عقد است، مقتضی رخت بربست، با آمدن فسخ ما شک در مقتضی داریم. اما گفتیم نه، حقیقت فسخ حتم عقد نیست، چه فسخ باشد چه نباشد این قدرت کشش دارد، منتها فسخ آمده جلوش گرفته. اگر حقیقت فسخ حتم عقد باشد با آمدن فسخ ما شک در مقتضی داریم. کسانی که با شک در مقتضی استحساب جاری نمیدونن اینجا جاری نیست. اما اگر ما گفتیم فسخ کاری به حریم عقد ندارد، میآید جلوی انقطاعش میگیرد، یه وقتی یه وسیله میاد این اتومبیل رو اصلا منفجر میکند، تموم شده، یه وقتی نه، هیچ سنگی میذارن جلوش نمیذاره این متحرک به راهش ادامه بده جلوتر بره، کاری به این متحرک نداره که رو منهدم بکنه. اگر فسق حدم عقد بود، با آمدن فسق ما شک در انهدام داریم، شک در مقتضی داریم و جاری نیست. اما اگر فسق حدم عقد نیست، با آمدن فسق ما شک در انهدام نداریم، این همچنان هست. نمیدانیم میتواند راه خودش ادامه بده یا نه، شک برمیگرده به شک در راه. درست است که اینجا دیگه آیه یا روایه یا ایها الذین آمنوا رافعین است مقتدین، این که نیست که، این استنباط به یک فقیه دقیق است با رفتن درون غرایز و ارتکازات مردم. وقتی میگن فسق کردن یعنی چی؟ یعنی عقد را منهدم کردن؟ یا نه این عقدی که میتوانست دوام داشته باشد، این ملکیتی که میتواند دوام داشته باشد، ما آمدیم که روی ادامهش گرفتیم. اگر این از کمال حق، فشک و مبحثون در شک در رافع، نشک در مقتضی. بنابراین به هر صورتی از صور سگانه که ترسیم بشود، بازگشت این شک به شک در رافع است. شک در رافعه هم که مرحوم شیخ هم حجت میدونن. پس اگر اینکه مستصحب ما کلی بود، این کلی به هر صورتی بخواهد تطویر بشه، اگه بگه شک در مقتضی که مبنا درست در شک در مقتضی جاری است، و اگر بگید نه با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، بگیم جاز باب شک در مقتضی نیست، در باب شک در رافعه است. این یه بخش. اونهایی که میخوام بگن فسق باعث حدم عقد است، قهرن با آمدن فسق شک ما برمیگردد به شک در مقتضی، یعنی که ما نمیدونیم اصلا قدرت بقا دارد یا نه. اگر حق فسق داشته باشه یقینا منهدم میشه، اگر حق فسق نداشته باشه یقینا منهدم نمیشه. چون ما شک داریم که این لازم است یا نه، با آمدن فسق ما شک در انهدام داریم. وقتی شک در انهدام داشتیم، شک در مقتضی. اینا مدعای اون بزرگوارانه. دلیلی که برای این ذکر میکنن این است که یک، اهمال که در انشاء معنا ندارد، که یعنی یک کسی در صدد انشاء باشد، در صدد جد بخواد یه امر مبهمی را انشاء کند، یه امر مبهمی را طلب کند، یه امر مبهمی را اراده کند، ابهام در انشاء راه ندارد. دو، اگر این ابهام در انشاء راه ندارد، اون منشأ ما یا مطلق است یا مقید. اگر چنون چه مطلق بود، معناش این است که بیتو به ملکتو، من این مبی را به شما تملیک کردم، ملکیتن، مطلقتن، ثابتتن، قبل الفسقه، مع الفسقه و بعد الفسق، این معنی مطلقه. یا نه ملکیت مقیده انشاء کند، ملک تو که حاضر فرشد ما لم یفسخ، یا مقیده به عدم است یا مطلق دیگه. اهمال که در انشاء نیست، باید مشخص باشه. مشخص یا مطلق است یا معین. مقید. اگر مطلق بود، یعنی این ملکیت قبل از فسق و حین فسق و بعد فسق است، میشه معامل لازم. اگر مقید بود، مقید به عدم فسق بود، با عدم فسق کل این ملکیت رخت برمیبندد، منهدم میشود، نه اینکه دوام دارد فسق جلوش گرفته. پس حقیقت فسق به حدم ملکیت برمیگرده. حقیقت فسق با اقتضاض سازگار نیست، نه حقیقت فسق مانع باشه. این خلاصه نظر اون بزرگانی که میگن فسق حدم عقد است، قهرن شک به شک در مقتضی برمیگرده. اما در پاسخ این سخن ناسواب این چنین گفته میشود که شما از کجا آمدید بین این امور سگانه حس عقلی ایجاد کردید؟ گفتید اهمال محال است، قبول کردیم. گفتید به این که مطلق درست است، قبول کردیم. گفتید مقید درست است، قبول کردیم. اما از کجا با ابطال اهمال همین دو قسم در میاد؟ ما دو قسم مطلق داریم، یک مطلق لا بشرط داریم، یک مطلق به شرط اطلاق داریم. یه اطلاق مقسمی داریم، یه اطلاق قسمی داریم. شما یا عرفی حرف بزنید، عرفی فکر کنید. اگر منطقی حرف میزنید، باید منطقی فکر کنید. مشکلی ناگزیر اینه که منطقی حرف میزنن، عرفی فکر میکنن. خب چه دایی داری؟ اگر منطقی حرف زدید، تا آخر منطقی فکر کنید. اگر عرفی فکر میکنید، عرفی حرف بزنید. ما دو تا مطلق داریم. یه مطلق مقسمی داریم، یه مطلق قسمی داریم. یه لابشرط قسمی داریم، یه لابشرط مقسمی داریم. یک مطلق به شرط الاطلاق داریم، یه مطلق لابشرط داریم. کدوم رو میخواد بگی؟ اهمال که باطل شد سه قسم فرض دارد، نه دو قسم. بله اهمال باطل است. اهمال باطل است یعنی چی؟ یعنی یک کسی چی در انشاء میکنه، نمیفهمه در چی انشاء میکنه. خود عاقل که جدش متوشی نمیشه که. این حصله. اگر کسی واقعا در صدد خرید و فروش است، دارد چیزی رو میخرد به جد یا چیزی میفروشد به جد، حصل ندارد. این بالاخره باید بفهمید چی خریده به چی فروخته. جد یک آدم عاقل روی مبهم متوشی نمیشه. پس اهمال باطل. وقتی اهمال باطل شد، سه قسم میمونه. طبیعت مطلقه مهمل نیست. طبیعت مطلقه ساری در جمعی اقسام است و در قوه قضیه جزئیه نیست. بازگشتش به قضیه کلیه است. اگه گفته الانسان کذایی، طبیعت انسان این است. یه وقتی میگیم الانسانو کذا، این حکم رو دارد، سوا انکان عالمن او جاهلن او فاسقن او عادلن امثال ذلک، میشه به شرط الاطلاق که اطلاق رو میاریم قید او قرار میدیم. انسان به شرط سریان. یه وقتی میگیم الانسان، اگر گفتیم الانسان، این طبیعت مطلقه همه رو شامل میشود، دیگه مهمل نیست. این اطلاق مقسمی است، اهمال درش نیست. اگر این طبیعت مقسم بود و اهمال درش نبود و مطلق مقسمی بود، جمعی احکام رو شامل میشود. خب الملکیت المطلقه محصول بیع است. بیع تو که حاضر فرش، یعنی ملک تو که حاضر فرش، یعنی الملکیتو مطلقتو، نه به شرط الاطلاق که طرفن بگوین این ملکیت مستقر است، مستمر است، قبل الفصل، حین الفصل و بعد الفصل، اینا تو انشاء نیست. اما الملکیت المطلقه است، نه مهمله. الملکیت المطلقه صادقتون قبل الفصل، حین الفصل و بعد الفصل. این ملکیت مطلقه را انشاء میکنند. این ملکیت مطلقه که مقید به عدم فصل نیست. پس فصل باعث حد ملکیت نیست. تا بگید شک به مقتضی برمیگرده. فصل باعث انقطاع دوام این مقتضی است. پس شک به رافع برمیگرده. بله دیگر. این میشه لابشرط مقسمی. اون لابشرط قسمی زیر پوشش اینه. خب که میشه سوا اون کان کذا او کان کذا اون کان کذا. اگر بگه سوا اون کان کذا او کان کذا او کان کذا، این قسمی از اون لابشرط مقسمی زیر پوشش لابشرط مقسمی است. برابری شک به مقتضی بر نمیگرد، شک به رافع بر میگرد. به هر تقدیر اگر شما قائلید به این که شک در مقتضی حجت نیست، اینجا از قبیل شک در مقتضی نیست. در به همه این صور شک در رافع برمیگرده. حالا همچنین درباره ملک شخصی که این ملکیت شخصی بود، غالب حرفهایی که در مستصحب کلی هست در مستصحب شخصی هست، شاید در بعضی از نکات فرق کند، اما قسمت مهم فارق ندارد. فرد مردد هم که اصلا ما نداریم. حالا ببینیم این کلی استصحاب کلی قسم دوم و قسم اینها از همون قبیل است یا نه. اگر از همون قبیل باشه جاری هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.